در ادامه مباحث فصل چهارم یعنی قیامت به بخشی از روایات رسیدیم. قبل از اینکه ادامه بدیم روایات بعدی رو و ادامه بحث رو، یک جمله اساسی داشتیم در این مبحث و تمام مباحث بعدی و قبلی، و اون جمله اساسی این است که آنچه که از پیام آیات قرآن کریم و روایات استفاده میشه در مورد مسائل مربوط به مرگ، مسائل مربوط به برزخ، مربوط به قیامت و مجموعه سلسله حوادث، تمام اینا اون نکته اساسیش، جمله اصلیش پرده برداریه، نه اینکه یه اتفاقی حادث میشه. در حقیقت یک حقیقتی هست که بر تمام این عالم حاکم، اون حقیقت در هنگام مرگ و برزخ و قیامت و اینا از این حقیقت پرده برداشته میشه. این اساسی ترین حرف در این رساله است. میفرماید که در تفسیر قمی از امام سجاد علیه السلام در اون داستان لمن الملک الیوم که موضوع روایت قبلی بود، سوال میشه که چگونه است حضرت فرمودن ان ذالک ینادی الجبار جل جلاله، خدای جبار با صدای بلند به صوت من قبله جهوری یسمع اختار میتونیم بخونیم، هم یسمع، اگه یسمع بخونیم یعنی یک صدای بلند جهوری و صوت. جهوری و صوت، کسی که صداش خیلی بلنده میگن جهوری و صوت. به یک صدای جهوری بلند ندا داده میشه از قبل حق تعالی که حالا یا اقطار آسمان و زمین این صدا رو میشنوند یا در اقطار آسمان و زمین این صدا شنیده میشود که لمن الملک الیوم، امروز سلطنت از آن کیست. پرده برداری از این میشه که سلطنت از آن خداست. ما هفته پیش هم عرض کردیم، گفتیم حالا ما اصراری نداریم بگیم حالا حتما اون روز اینجور پرده برداری میشه. اصلا شما فرض کنید اون روز این اتفاق میفت، یعنی یه چنین روزی در راه هست، یه چنین روزی در راه هست که انسان مشاهده میکنه که سلطنت مطلق از آن خداست. فلا یجیبه مجیبون، کسی نیست که پاسخ بده. فان ذلک یقول الجبار، حالا چرا کسی نیست که جواب بده؟ شما ملاحظه بفرمایید، ما یه تمثیلی از سلطنت داشته باشیم از معنای سلطنت. ما به چی میگیم سلطنت؟ سلطان یا حاکم کسی است که اراده واحده. البته در دنیای امروز حالا وضعیت حکومت ها فرق کرده، ولی در زمان قدیم حکومت به این معنا بود که یک شخصی بود که اون حاکم مطلق بود و اراده اون بر مملکت جاری میشد. منتها چون این نوع حکومت ها حکومت های قراردادی و اعتباریه، اگر سلطان یک حکمی بکنه، اون کسی که حکم سلطان رو اجرا میکنه یک رده پایین تر، وزیر سلطان، وکیل سلطان، بعد کارگزاران سلطان، بعد اون حکمی که سلطان کرده توسط این واسطه ها جاری میشه تا میرسه به رده های پایین، تا در نهایت میرسه به سطح جامعه و فرمان سلطان اجرا میشه. اما در سلطنت های حقیقی، گرچه در سلطنت خداوند هم واسطه وجود داره، تمام این عالم ما اینا بخشی از واسطه هان دیگه، اما این واسطه ها خاصیتشون اینه که خودشون، صفاتشون و افعالشون همه ملک خداست. به تعبیر عمیق‌تر، آستین های بدون نخه، نیست هست نما. در حقیقت او همه کار است، ولی ما که از پایین نگاه میکنیم او رو در چهره آسمان میبینیم، در چهره زمین میبینیم، در چهره باد و باران میبینیم. در نتیجه اگر کسی از ما رفع تشنگی میکنه، ساقی خداست نه آب، ولی ما آب رو میبینیم. و قصد علاوه بقیه مطالب که بارها ما اینو عرض کردیم دیگه، اطاله کلام نمیکنم. به این معنا سلطنت از آن خداست. سلطنت وقتی از آن خدا شد، در نتیجه بنده که یک گوینده هستم، کلام من و اثر کلام من و شما که شنونده هستید و گوش شما، شنیدن شما، تأثیر پذیری در قلب شما، اینا همه ملک خداست. در نتیجه اگر کسی با نگاه توحیدی نگاه کنه، گویندهی در عالم نیست. در دعای جوشنکره میگه یا ذاکر و یا مذکور. منطقه خب ما که میگم این بنده و امثال بنده، ما یه حرفای همینطوری لغلغه زبانمونه. حاجی سبزواری وقتی که رسیده بود به این مطلب، در آخرین مباحثی که مطرح کرده بود به اتحاد عاقل و معقول که رسیده بود، گفته بود عالم و معلوم خداست، بیهوش شده بود. سه روزم بیهوش بود، بعدم از دنیا رفت. این حاجی سبزواری. ما خودمون میگیم نه خودمون بیهوش شدیم، نه کسی بیهوش شد، نه از دنیا رفتیم. چون ما فقط یه عبارتای همطوری به زبانمون میاد میگیم، ولی شهود این عبارتها خیلی معانی بلندیه. خدا ان شاء الله بده. بدترین حالت اینه که انسان دلشو به همین حرف الفاظ خوش کنه. الحمدلله ما دلمون به این الفاظ خوش نیست. ولی اون معنایی که باید انسان بهش برسه مشاهده این حالت. حالا با توجه به این معنایی از توحید، گوینده کیه؟ شنونده کیه؟ ذاکر کیه؟ مذکور کیه؟ پیغمبر خدا عرض داشت که خدایا به من چیزی بده که به هیچ کدوم از انبیاء قبلی نداده باشی. فرمود که دو کلمه به تو دادم از زیر عرش که به احدی از انبیاء ندادم، و اون دو کلمه اینه که لا حول ولا قوت الا بالله، لا من جامن که الا الیک. این لا حول ولا قوت الا بالله به انبیاء دیگه هم داده شده، ولی این که ترکیب داده نشده. لا من جا، من جا اسم مکان از ماده نجاس به معنی نجات. من جا یعنی محل نجات. لا من جا، لا هم لای نفی جنسه، یعنی هیچ راه نجات و جای نجات و نجاتی نیست. من جا رو میتونیم مصدر میمی هم بگیریم که دیگه از معنای مکان خارج میشه، میشه نجات. هیچ نجاتی نیست از تو الا به سوی تو. پس معلومه غیری در کار نیست. اعوذ بکم منک، از تو به تو پناه میبرم، چون پناهگاهی غیر از تو نیست. اون که فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هم همینطوره. امروز معلوم شد در جریان طوفان نوح، گفت که پسرم بیا اینجا تو این کشتی، گفت من میرم نوک کوه، گفت لا عاصم الیوم من امر الله. امروز عاصم یعنی اسمت دهنده، پناه دهنده ای نیست امروز که از امر خدا. لا عاصم الیوم من امر الله. حالا به این معنی روایت روشن شد. میگه وقتی خداوند ندا میده که لمن الملک الیوم، فلا یجیبه مجیب، پاسخ دهنده پاسخ نمیده، چون پاسخ دهنده ای در کار نیست. خودش میگوید و خودش پاسخ میده. حالا در همین جا داریم که در روایت دیگه داریم که انبیا پاسخ میدن. چطوری این دو تا روایت با هم تناقض داره؟ بعد البته اگر انسان که عالم به کلمات اهل بیت نباشه فکر میکنه تناقض داره. چطور میشه انبیا پس پاسخ میدن؟ ملائکه که سطحشون پایین‌تر از سطح انبیاست، در اون داستان آدم گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا. سوال وقتی ازشون شد که آقا نظرتون راجع به این اسما چیه، بالاخره بگین، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم الا اون که تو به ما تعلیم کردی. ولی در کلماتی که مربوط به انبیاست در قیامت داریم که از انبیا وقتی که سوال میکنن، انبیا میگن لا علم لنا، دیگه الا ما علمتنا رو هم نمیگن، چون انبیا مقامشون بالاتره. اونا باز مقامشون پایینه، میگه الا معلمتنایی میبینن. اینا الا معلمتنا کسی در کار نیست، که آینه است. آینه تصویر مال من نیست، که اگه من آینه شدم تصویر مال صاحب تصویره. پس این دو تا روایت با هم تناقض نداره. هیچ کس نیست، مجیبی نیست که پاسخ بده، لذا خودش پاسخ میده. پس اگه در روایت دیگه اومد که انبیا پاسخ میدن، اینا با هم منافات ندارن، چون انبیا لسان خدا. یقول الجبار مجیبا لنفسه، خودش به خودش پاسخ میده. لله الواحد القهار. شما دقت بفرمایید به این لغت واحد قهار. واحد یعنی یک. شما مگه دو نفرین؟ من مگه دو نفرم؟ خب منم واحدم، شما واحدی. اما ما واحدهایی هستیم که همه در کنار همدیگه ایم، همدیگه رو منع نمی کنیم. ما واحدیم، واحد محدودیم، چون ما الان حد از لحاظ جسمانی ما حدمون همین حجم بدنمونه. الان اگه یه صندلی دیگه بیارن اونجا، یه نفر دیگه همینجا جا میشه، اما روی صندلی که من نشستم دیگه دو نفر جا نمیشه، چون این صندلی هم محدوده. اما اگر یه یکی پیدا شد، سلام که حد و مرزش شکست شد، یه اقیانوسی که کف نداره، سطح نداره، ساحل نداره، همه عالم میگیره همچین اقیانوسی دیگه، این اقیانوس اجازه ظهور به یه یکی دیگر رو نمیده، این میشه قهار. واحد قهار یعنی یکی که اجازه حضور و ظهور و بروز به دو نمیده. لذا تو این عباره میگه لله الواحد القهار، خدا جا برای حضور غیر نذاشته، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، بی نهایت که اجازه نمیده که یه محدود کنارش ظهور پیدا بکنه، ولی بی نهایت بی نهایت نیست. علامه میفرماید که فنظر الی بیاناتهم، به این بیانات اهل بیت نگاه کن، اینا دو تا حرف دارن میزنن، و هم لسانون واحد، یه زبانه، دو تا مطلبه. کیف جمعت بین فناء السماوات والارض، یه جا میگه آسمان و زمین فانی میشن، و تحقق ها، یه جا از تحقق آسمان و زمین سخن میگه، و زوال سنین و ساعات، یه جا از زائل شدن ساعات و سالها سخن میگه، یه جا از ثبوتش سخن میگه، یه جا عدم مجیب لندای سبحانه، از این سخن میگه که پاسخ دهنده این نیست که به خدا پاسخ بده به جز خودش، یه جا میگه و وجود المجیب، از مجیب حرف میزنه. بالاخره این ما چجوری با هم جمع کنیم؟ عرض کردیم جمعش به اینه که همگان مظاهر اون هستن، اونجا روشن میشه. لذا اگر که یک جارچی از زبان یک سلطان یک حکمی رو اعلام بکنه، اونایی که میرن تو خونشون خبر میدن از اون چیزی که شنیدن، میگن سلطان حکم کرده، هیچ کس نمیگه جارچی حکم کرده، گرچه جارچی حکم سلطان رو خونده. در روزگار فعلی ما اگر از تلویزیون یه سخنرانی رو بشنویم، هیچ وقت نمیگیم تلویزیون اینو گفته، میگیم فلان آقا این مطلب رو گفته. البته گاهی هم ممکنه بگیم تلویزیون اینو گفته، شنونده ما میفهمه که تلویزیون گفته، هیچ کس تصور نمیکنه که تلویزیون مثلا عجب عالمه، مثلا با حالیه که این مطلب رو گفته، چقدر سطح اطلاعات تلویزیون بالاست. بله ممکنه ما مجازن بگیم تلویزیون این مطلب رو گفت، دیشب از تلویزیون شنیدم، ولی هیچ شنونده تصورش به این معنا نمیره که تلویزیون یعنی این شیء جامد این حرفو زده. همه میگن باری کلا به اون کسی که این مطلب رو گفته، یا چه مطلب مثلا ضعیفی گفته، مطلب سستی گفته، هیچ کس تلویزیون رو تضعیف و تقویت نمی کنه. پس این دو مطلب با هم دیگه قابل جمعن. بله آسمان مجاز نیست، توهم نیست، ولی آسمانی در کار نیست، حقیقتی است که اون حقیقت ظهور کرده در این آینه. بعد میفرماید که سمن زور، بعد دقت کن الی قوله سبحانه فی جوابه لنداء نفسه، که وقتی میخواد از پاسخ خودش به خودش سخن بگه، میگه لله الواحد القهار، میگه انظر مکان الاسمین، این دوتا اسمو بررسی کن، که میگه واحد قهار یعنی چی. واحد قهار میگه و تدبر فی اطراف اطراف الکلام، در زوایای این سخن تدبر کن تا تعرف صحت ما ذکرناه، صحت این مقاله مطالبی رو که ما گفتیم دریابی. ثم انه اذا زال الوجود المستقل عن الاشیاء، حالا رسیدیم پس به اینجا که آنچه که در قیامت اتفاق میفته زوال سراب و باقی ماندن حقیقته. یک تعبیری در قرآن کریم هست، علامه طباطبایی خیلی اهمیت میده به این، چند تا مورد هست اینا علامه خیلی بهشون اهمیت میده، یکی روایت یوسفه که یه موقعی در رسالت الولایه عرض کردیم که برادرانش به یوسف گفتن اینکل انت یوسف قال انا یوسف، اون خیلی روایت اهمیت داره. یکی از مهمترین و کلیدیترین و اساسی ترین آیات قرآن کریم هم این آیه است که علامه بهش بسیار اهمیت میده، که سالت انزل من از سوره رعد زارن، انزل من از سماع ما ان فسالت اودیتون به قدرها. بعد وقتی که این آیه رو ادامه میدیم دو تا مثل میزنه، آخرش هم میفهمد کذالک یضرب الله الامثال. للحق و الباطل، خدا برای حق و باطل مثل میزنه. چه مثلی میزنه؟ فرمود که شما وقتی که باران فراوانی رو مشاهده میکنید که میباره و تجمع پیدا میکنه و سیل را میفته، اگر شما سیل رو دیده باشید، حداقل ما در تلویزیون دیدیم، اون سیل وقتی که را میفته، اون مقدمه سیل، اون قسمت جلوی سیل، کف زیادی وجود داره. این کف، همه ما کف رو میشناسیم. کف، فرض کنید که الان شما یه مقدار کمی آب ریختین کف ظرفشویی منزل، اون دریچه ظرفشویی رو هم بستین، مایع ظرفشویی هم توش ریختین، با فشار آب ریختین روی این مایع ظرفشویی، این کف کرده. اون حجم آبی که در این سینک ظرفشویی هست شاید بنزه بند انگشته، ولی تا بالای ظرفشویی شما کف کرده. خب این کف الان حجمش چند برابر حجم اون آبه، ولی اگه 5 دقیقه صبر کنی چی باقی میمونه؟ کف اصلا در کار نیست، چیزی که میمونه آبه. قرآن به سیل مثال میزنه، میگه وقتی سیل را میفته کف میکنه. یه مثال دیگه هم میزنه، حالا ما به چشم ندیدیم ولی در تلویزیون دیدیم که وقتی یک ما فلزی رو ذوب میکنن، این فلز کف میکنه. اون کف فلز هیچه، حقیقت اون فلزه. قرآن این دو مثال رو میزنه، میگه کذالکه یضرب الله الحق و الباطل، حق اون کف روی آبه، کف روی فلز مذابه، باطل اون که گفتم حق باطل، باطل اون کف روی آبه، اون کف روی فلزه، حق اون فلز و اون آبه. اگر لحظه ای صبر کنید آنچه که میمانه آبه نه کف. این کف فروکش میکنه، کف دریاست صورتهای عالم، کف دریاست صورتهای عالم. صورتها یعنی چی؟ یعنی آسمان، زمین، من و شما، ما اینا صورتهای عالمه دیگه. به چی میگه عالم؟ کوه، دریا، دشت. کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. حالا عبارت علامه رو ببینید، انه اذا زال الوجود المستقل عن الاشیا، اون اشیا که فکر می‌کردیم مستقلن، آسمان و زمین و کوه و دریا و من و شما و اراده من و اراده شما، زال زائل میشه و عادت ثبوتات، حقیقت اونی که ثابت بود برمیگرده، اون بود تو چش ما نبود، و الی تحققات وهمیت سرابیت، اون چیزایی که ما فکر میکردیم هست به اصل خودش، یعنی وهم و سراب مراجعه میکنه، و بطلت عامت و تسبیبات و تشبسات. تسبیب یعنی به سبب چنگ زدن، سبب و یسبب و تسبیب، تسبیب یعنی سبب، عذر میخوام، یعنی سبب قرار دادن. ما شغل خودمون رو سبب روزی خودمون قرار داده ایم، این میشه تسبیب. آسمان و رازق خودمون، باران و رازق خودمون، زمین از زمین بیرون میاریم، اینا تسبیبه، سبب قائل شدن برای این اسباب. تشبث هم یعنی چنگ زدن. این تسبیبات و تشبثات همه باطل میشه. آنچه که بهش تکیه داده بودیم باد بود، کف دریا صورت‌های عالم. ببینید به کف تکیه دادیم. من پسرم کوچیک بود، دستشو گرفته بودیم داشتیم تو پیاده رو میرفتیم، خواستیم بریم برای خیابون، در یک لحظه یه دونه یونولیت گذاشته بودن روی پل، روی جو، گفتم این الان پاشو میذاره روی یونولیته. اینا همه در یه کسری از ثانیه اتفاق افتاده. این که در حال حرکت، یعنی فرصتی برای توقف و اینا نبود، در یه کسری از ثانیه گفتم الان این پاشو میذاره روی اون دیتی. فقط تنها خاصیت این فکرم این بود که دستشو محکم گرفتم، دیدم پاشو گذاشت روی اون دیتی رو وسط زمین آسمون. خب من یه انسان مثلا حالا به معنی عرفی بالغ و عاقل بودم، عاقل عرفی، من میفهمم این یونولیت نباید روش پا بذارم، یونولیت با پل فرق میکنه، ولی یه بچه 5 سال 6 سال نمیفهمه یونولیته، پاشو میذاره روی. حالا ما میگیم همه عالم یونولیته، ما به چی تکیه کردیم؟ این تسبیبات ماست، تشبثات ماست. حالا شاهد این معانی از قرآن، ما لکم من الله من عاصم، در زبان عربی یک من وجود داره به نام من زائده. من زائده وقتی میاد ترجمه رو به این ترتیب میکنه. حالا یه مثال بزنم که روشن بشه. فرض کنید شما مثلا 100 نفر مهمون دعوت کردین، بعد سوال میکنید از یک کسی اونجایی که دعوت کردین، به برادرتون، به خواهرتون میگین که چند نفر اومدن. مثلا فرض کنید که 2 نفر اومدن، ایشون 2 نفر رو با 100 نفر مقایسه میکنه، میگه هیچ کس نیومده، کسی نیومده، هنوز کسی نیومده، 2 نفر اومدن، ولی 2 نفر در مقابل 100 نفر کسی حساب نمیشه. اما حالا فرض کنیم که اصلا حتی همون 2 نفر هم نیومدن، اون باید یک کلمه تأکیدی بگه تا شما بفهمید، میگه هیچ کس نیومده. این تعبیر رو در زبان عربی 2 تا روش‌های مختلفی برای بیانش دارن، اون که به کار ما خیلی میخوره، ما ازش خیلی میتونیم استفاده کنیم، یکی لای نفی جنسه، میگه لا اله الا الله، این نفی جنس میکنه، یعنی حتی یه نفر هم باقی نمیمونه زیر پر این نفی نجات پیدا کنه. یکی هم این من زائد است که توی این آیه است، ما لکم من الله من عاصم. در آیات دیگه قرآن داریم که ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. طبق قواعد باید بگه ما یعتیهم رسولون، رسول فاعل یعتیه، اما اینجا معنی آیه اینطوری میشه که همه پیامبرها رو مسخره کردن. شما ممکنه تصور کنید خب شاید توی این 124000 واقعا یکی رو مسخره نکردن، این من که میاد جواب سوال شما رو میده. وقتی میگه ما یعتیهم من رسولن، یعنی هیچ پیغمبری نیومده الا اینکه مسخرهش کردن، حتی یه پیامبرم نبود که مسخرهش نکنه. و از این عجیبتر این آیه است که میگه ما تعتیهم من آیتن الا کانو به هایست ازن، هیچ آیه ای نیامد الا اینکه مسخره کردن اون آیه رو. اینجا میفرماید ما لکم من الله من عاصم، هیچ عاصمی ندارید. عاصم یعنی عصمت دهنده، پناه دهنده. ما لکم من ملجئن، داره من میاره، ملجئ یعنی پناهگاه، هیچ پناهگاهی ندارید. یوم ازن، در اون روز، ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. یکی از اسباب این عالم ماله، یکی از مهمترین اسباب ماله دیگه. در قدیم فرزندم بود، الان فرزند بلای جونه. اون موقع مال بود، هم مال بود و هم فرزند، چون قدرت بازو و عشیره و اینا مهم بود. الان دیگه مهم زنه خانواده اصلا پاشیده، فامیلی خیلی هست بازم، ولی خیلی کم رنگ شده، وضع زندگی امروز عوض شده، ولی در قدیم عشیره و قبیله و فامیل، خصوصا فرزند، هرچی نزدیکتر میشد مهمتر میشد. لذا آنچه که براشون مهم بود به عنوان تکیهگاه مال بود و فرزند. میفرماید یوم ما اغنا عنی مالیه، مال منو بی نیازم نکرد، هلک عنی سلطانیه. این آیات قیامته. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، دوست به درد نمیخوره، ذره از کار شما رو دوست اونجا نمیتونه حل. یوم لا بیع فیه ولا خلال، اینجا چی امور ما رو اداره میکنه؟ یک بیع، ما حوایجمون رو چجوری تهیه میکنیم؟ میخریم دیگه. حالا اگه بی پول شدیم چی؟ از روابطمون استفاده میکنیم. اگر یک جایی بود که با پول نتونستیم یا بی پول شدیم، روابط، رفاقت، دوستی. میفرماید لا بیع، لا لای نفی جنسه، نه اون روز بیعی هست ولا خلال، نه دوستی. ولا تنفعها شفاعه، اینجا یه سری از کارامونو با واسطه گری انجام میدیم، شفیع میبریم، یه اداره کار داریم، یه آشنایی پیدا میکنیم، میگه اونجا شفاعت در کار است. لا تنفعها شفاعه. در جای دیگه میفرماید ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، اون شریکایی که برای خدا قائل میشدید. ملاحظه بفرمایید شریک وقتی میگه مقصود آلهه نیست، شرک دو دست است. یه شرک، اون شرک جلیه که خدایان و رب الارباب و ایناست، که در قدیم به خاطر اون حالت فطری انسان دنبال اسباب و علل حوادث عالم میگشتن. تصورشون این بود که دریا یک ربی داره، آسمان ربی داره، جنگ یه خدایی داره، صلح یه خدایی داره. این یه مرتبه از شرک. مرتبه دوم شرک اونیه که احدی از این مرتبه نجات پیدا نمیکنه مگر به یاری حق تعالی، اون شرک خفیه که پیغمبر خدا فرمود از راه رفتن مورچه سیاه بر روی سنگ در شب تاریک ظلمانی اون شرک خفی پنهان تره. شرک خفی همین حالت ماست بنده و امثال بنده که برای غیر خدا تأثیر قائلیم، این میشه شرک خفی. لذا میفرماید ما قیل لهم اینما کنتم تشرکون، اونایی که کنتم تشرکون، توجه به ادبیات آیه خیلی مهمه، کنتم تشرکون یعنی ماضی استمراری، اونایی که دائما شریک خدا میدانستید در شب و روز و لیل و نهار، اونا کجا؟ قالو زلو انا، میگن نمیدونیم کجا، نیستن جلوی چشمون. زلال یعنی گمراهی، یعنی مقابل چشمون نمیبینیم اونا رو. معنی زلو انا یعنی زا و بطل، زایع شدن، گم شدن، باطل شدن، نیستن، نمیدونم کجا. بلم نکن ند او من قبل و شیعا، این خیلی عجیب، خب اسم خاصیتش چیه؟ هر اسمی خبر از یک مسما میده. شما وقتی میگه آسمان، آسمان یه لغته، مسماش اونیه که بیرون از این ساختمونه بالای سرم از اون آسمان، این میشه اسم با مسما. اما سیمرغ چیه؟ یه مسما داره ولی تو کجا؟ در توهم مسما داره، ولی ما در خارج سیمرغ داریم، یه مرغی داریم به نام سیمرغ نداریم دیگه، سیمرغی در کار نیست. لذا سیمرغ یه اسم بی مسما است. حالا فرض بکنم که مثلا شما به بنده بگید که آقای پزشک، این میشه اسم بی مسما. من هستم، پزشکی هم یه معنی لغتی که داره معناست، ولی من پزشک نیستم، من پزشک نیستم. یا مثلا به من بگید دکتر رحیمی، من دکتران ندارم که. اینا فرمان گفت آقای دکتر، گفتم من دکتران ندارم. گفت خب لیسانس که داری؟ گفتم نه لیسانس هم ندارم. شما الان به من بگو دکتر، دکتر من دکتر نیستم که. یه اسم گفتی که مسماش من نیستم، خب حالا شما بگو خدا، مسمى داره؟ شما مرا خدا صدا بزن، بعد که قیامت میشه پرده ها کنار میره، میبینی خدایی در کار نبوده. اینا میگن اولش میگن نمیدونیم کجا، بعد ببینید چی میگن، میگن بلم نکن ند او من قبل و شیعا، ما اصلا چیزی رو صدا نمیزدیم. نه اینکه صدا زدن خودشون رو انکار میکنن، مثل کسی هستن که در تمام طول عمرش سیمرغ رو صدا میزده، بعد در پایان اون میفهم اصلا سیمرغی در کار نبوده. اون وقت آخر عمرش میگه معلوم شد من اصلا هیچو صدا میزدم. این میشه، میگن ما اصلا کسی رو صدا میزنیم، چون میفهمن همه باطل و عاطلن، آن چی که صدا میزدن باطل بود. کذالک یذل الله الکافرین، خدا اینگونه کافر رو اذلال و گمراه میکنه. علامه در ذیل همین کلمه میگه این که گفتن بلم نکن ند او من قبل، یقولون انا قبل یوم القیامه لم ند او غیر الله ولم نعبد له شریکن، میگن ما تو دنیا غیر خدا رو نمیپرستیدیم، برای خدا شریک قائل نمیشدیم. اینا که مشرکن چطوری نرخو میزنن؟ فهو ظهور و کون هم فت دنیا مغروری، مثل همون مثال ماست، مثل اونی که تمام عمرش سیمرغ صدا میزده، آخر عمرش میگه پس معلومه من اصلا سیمرغ اصلا هیچو صدا میزدم. نمیگه من نمیگفتم سیمرغ سیمرغ، مفهوم حرفش اینه که یعنی من یه چیزی رو صدا میزدم که اصلا نبود، یه هیچو صدا میزدم، پس معلومه هیچ واقعیتی رو صدا نمیزدم. میگه این مفهوم کلامشون اینه که اینا در دنیا فریب خورده به یک سراب و بازیچه خیالی بودن. وقد کان باطلا بالحقیقه، اون باطل بود. اینجا میفهمن و خدا میگه کذالک یذل الله الفاسق. و قریب به این مضمون این آیه است، یوم نحشرهم جمیعا، روزی که همگان رو محشور میکنیم. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم، شما و شریکانتون همینجا بایستید. مکانکم یعنی قفو یا الزمو، توقف کنید، کنار هم بایستید. حالا شما ملاحظه بفرمایید تو آیه قبلی چی گفت؟ گفت وقتی بهشون میگن شریکاتون کجا، میگن زلو انا، ما نمیبینیم شریکان. تو این آیه میگه شما و شریکاتون توقف کنید. پس بالاخره شریکا هستن یا نیستن؟ معلوم است که هستن ولی نیستن. یعنی چی؟ یعنی میفهمید که اونجا رحیمی هست ولی میفهمید که من خدا نبودم که میگفتی خدا. میفهم عیسی که عیسی هست ولی میفهمید که خدا نیست. لذا میگه با شرکایتون کنار هم بیستید. حالا ببین عبارتو، فزیلنا بینهم، رابطه بین اینها رو زائل میکنیم. میفهمن که هیچ رابطه الوهیت و عبودیتی در کار نبود. و قال شرکاؤهم، اون وقت اون شریکانشون چی میگن؟ میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو نمیپرستیدید، شما داشتید صدا میزدید میگفتید ای رافع حاجات، ای رافع حاجات. شما داری رافع حاجات رو صدا میزنی ولی رافع حاجات اون نیست. و قوله تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. در آیه دیگه میگه اون شرکا تبری میجوین، میگه ما از شما بیزاریم. بعد میگن شما اصلا ما رو نمیپرستیدید. و عبارت عجیبه که ماضی استمراری، کانوا ایانا یعبدون، یعنی شما در تمام لحظات زندگیتون که ما رو صدا میزدید ما رو صدا نمیزدید. یعنی چی؟ یعنی شما میگفتید رافع حاجات، خب اون شریک رافع حاجات نبود. و مرجع ضمیر این آیه است که ما تعبدون من دونهی، حالا این آیه خیلی زیباست، ما تعبدون من دونهی الا اسماء، میگه شما فقط یه سلسله اسمو میپرستید. خیلی جالبه، اسمن یعنی چی؟ یعنی اسم تو خالی، اسمی که در زیر این اسم حقیقتی وجود نداره. شما داری کیو میبرسید؟ شما داری میگه ای رافع حاجات، به کی؟ به پول، به قدرت، به مدرک، به روابط، داریم نام او رو میذاری رافع حاجات در حالی که او رافع حاجات نیست. این ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما نامگذاری کردی اسم اینو گذاشتی رافع حاجات، این رافع حاجات نیست. اون میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری جز خدا نیست، ولی برای زندگی ما خیلی همه اسباب علل تو زندگی ما مؤثره، کدوم مؤثری غیر خدا نیست. شما اسماء رو میپرستیدید، خب پس باید چیکار میکردید؟ میگه باید این کارو میکردید، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، باید منو میپرستید، باید میگفتید خدا. این فرازم تموم شد. فراز بعدی رفع الحجب و ظهور الباطن، رفع شدن حجاب ها و ظاهر شدن باطن. ثم انه اذا بطلت الاسباب بینهم، وقتی که اسباب باطل شد، و هی المراتب المترتبه المقدره فی الوجود، اسباب مقصود همین مراتبی است که خدای سبحان در عالم چیده تا عالم ماده، آسمان و زمین و عرش و کرسی و کوه و دریا و قلم و لوح و، وقتی این اسباب مترتبه در وجود باطل شد، یعنی آستین ها همه به کنار رفت، و تأثیرات التی بینها، تأثیراتی که ظهور ابتدایی داشت، پیغمبر خدا یکی از کارهایی که سیره پیغمبر بود این بود که پیغمبر هر نفادی رو که مشاهده میکرد، نفاد یعنی پایان، به پایان رسیدن، به این معنا که اگر یه چراغی، این چراغ یه شمعی به پایان میرسید و خاموش میشد، اینو ما میگیم نفاد. کوچکترین نفادی رو که مشاهده میکرد میگفت انا لله و انا الیه راجعون. این چقدر لطیفه این حالت، یعنی این نور چراغ، نور چراغ نبود، آن که نور افشانی میکرد خدا بود، این نور چراغ تمام شد، نور به صاحب نور برگشت. انا لله، انیت ما ملک خداست و انا الیه راجعون. به زودی پرده برداشته میشه، میبینیم اینو به زودی پرده برداشته میشه، از روی این نمایشنامه میفهمی که همه یک بازیگر هیچ کاره بودن، میفهمید که این اون پرده مراتبه، وقتی این گونه شد زهره حکم الباطن، حکم باطن ظاهر میشه، آنچه که تا این لحظه باطن بود ظهور پیدا میکنه. و من المعلوم ان الظاهر ظاهر بالباطن، ظهور ظاهر به باطنه. فتح دهین ازن الغیب و شهاده، اینجا غیب دیگه غیبی در کار نیست، غیب و شهادت یکی میشه. غیب یک امر نسبیه، الان آنچه که در درون من میگذره برای خودم شهادت، برای شما غیبه. آنچه هم که در درون شما میگذره برای من غیبه، برای خودتون شهادته. پس غیب و شهادت نسبیه. چرا من نمیفهمم درون شما چی میگذره؟ چون پرده بین فهم من و درون شما افتاده. اینجا پرده برداری میشه، آنچه که غیب بود ظهور پیدا میکنه، لذا غیب و شهادت اتحاد پیدا میکنه. از کل شیئن فهو فی نفسه و وجوده شهادتون، هر موجودی برای خودش شهادته، نسبت به دیگران غیبه، لذا غیب معنای نسبیه. و بالجمله به سبب ارتفاع الاسباب، پرده چی بود؟ اسباب پرده بودن. چون پرده اسباب برداشته میشه، یرتفع و کل حجاب یحجب شیئا عن شیء، تمام حجاب هایی که اشیاء از هم دیگه کنار میزدن و رافع بودن همه برداشته میشه. و هو قوله سبحانه یوم هم بارزون، همه بارز میشن. بارز یعنی در معرض ظهور قرار میگیرن. لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی از اونها از خدا مخفی نیست. نه اینکه امروز مخفی بود، اون روز ظهور پیدا میکنه. و برزو لله جمیعا، بروز یعنی خروج الی الفضا. الان ما اگه از این بیرون کسی رد بشه ما رو نمیبینه، ولی اگه ما از جدس جمعی بریم بیرون میگیم بروز، ظهور و بروز. خروج و الی البراز رو میگن بروز. برزو لله جمیعا یعنی زهرو له ظهورن لا یحجب هم انو حاجب، تمام حجاب ها کنار میره. البته مهمترین حجاب غفلته. اگر حجاب غفلت کنار بره، انسان در همین جام شهود بر همه عالم پیدا میکنه. اولین چیزی که انسان ازش غافله از خودشه. اگر پرده غفلت کنار بره، خودشو شهود کنه، دیگران هم شهود میکنه. اینکه بعضی هستن که از سرائر انسان ها آگاهن، این به این خاطر. البته آگاهی از سریره خیلی مهم نیست، تا شیطان هم میتونه از سریره آگاه بشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میگه ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم. حدید یعنی تیز، چشمت تیزبین شد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، آیا نمیدونن که یه روزی این چیزایی که در قبر هاست بیرون میاد، و حصل ما فی الصدور، آنچه که در سینه هاست بیرون میریزه. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و يمكن ان ينزل على ما هنا ما ورد في الايات والاخبار في بروز الارض وفي الكافي عن الصادق عليه السلام. امام صادق در شرح این آیه فرمود یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چیه که فقط اون روز قلب سلیم به درد میخوره؟ همه چیز که به درد نخور شد، گفت مال و بنون و صاحب و بنی و همسر و فرزند و پدر و مادر و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. اونجا همه چیز باطل میشه، نه بی هست، نه شفاعت هست، نه دوستی هست، نه پول هست، نه امکانات هست. پس اونجا چی به درد میخوره؟ میگه الا من اتى الله بقلب سلیم. امام صادق فرمود القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم اونی که خدا رو ملاقات میکنه در حالی که احدی غیر خدا در این قلب نیست. این میشه قلب سلیم. قال و کل قلب فيه شرک او شک فهو ساقط. اونجا سقوط در شرک و شک قلبه. و انما ارادوا از زهد في الدنيا، این که دستور دادن به زهد در دنیا، لتفرق قلوبهم یا لتفرق قلوبهم للآخره، برای این است که قلب هاشون برای آخرت فارغ بشه. و قول او سبحانه، چون اینا رابطهش مشخصه دیگه، فرمود که فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. این آیه می فرماید که سیر و سلوک دوتا ترازو داره، یکی اراده دنیاست، یکی هم ذکر الله. این دوتا ترازو هر کدوم سنگین بشه اون یکی رو سبک میکنه. اعرض، پیامبر اعراض کن، رو برگردون، امن تولا عن ذکرنا، از اونی که یاد ما روی برگردانده. چرا؟ ولم یورد الا الحیات الدنیا، چون دنیا رو اراده کرده. در رسالت الولایه چه فرمود؟ فرمود که از این آیه معلوم میشه که اراده دنیا مساویست با ترک ذکر الله و یاد خدا مساویست با ترک دنیا. اینو بهش میگن زهد. لذا اینجا حضرت فرمود که انما اراد، اونجا چی به درد میخوره؟ قلب سلیم. قلب سلیم اونی که جز خدا در اون قلب هیچ چیزی نیست. این قلب سلیم باید در زندگی دنیا کسب بشه، یعنی در همینجا انسان بفهمه همگان هیچ کارن، اینو بفهمه، این میشه قلب سلیم. اینو اگر بفهمه اونجا این فقط به دردش میخوره. لذا اینجا میفرماید که این که گفت زهد در زهد، یعنی بی‌رغبتی به دنیا. زهد در دنیا رو اراده کردن برای خالی شدن قلب برای آخرته. اقول و قوله سبحانه کلا انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون لا ینافی ما ذکرنا. این سوالی بود که عزیزانم هفته پیش پرسید. میفرماید که حالا شما الان تا اینجا همش راجع به پرده برداری و ظهور و بروز و ظهور حق تعالی و قدرت نمایی خدای تعالی و برداشته شدن پرده ها از چشم صحبت میکنید، اما این آیه داریم که کلا انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا از خدا در حجابن، خدا هم نمیگه، میگه رب، از ربشون در حجابن. این چه جوری جمع میشه؟ میگه این منافات با این توضیحات که ما راجع به پرده برداری دادیم نداره. چرا؟ فانه کما سیجی، به زودی خواهد آمد که این آیه ینف تشریف الذی یقع للمؤمنین، از اون ملاقات تشریفی نفی میکنه. یعنی مؤمنین یک دیداری دارن که محصول اون دیدار حق تعالی شرافت برای مؤمنه، این دیدار با شرافت برای اونا موجود نیست، یعنی نمیتوانن از اون جنبه های حق تعالی استفاده کنن، پس نسبت به اون جنبه در حجاب. یه سوالی هم همینجا پرسیده بودن که خب پس آیا خلقت به هدف خودش نمیرسه اگه یه عده در حجابن؟ جوابش این است که هدف خلقت این نیست که همه دانه ها به درخت تبدیل بشن. هدف تمامی درخت های میوه تولید دانه است، اما هدف این نیست که همه اون دانه ها بشن میوه. هدف اینه که نوع درخت میوه باقی بمونه. پس اگه در بین تمام اون دانه ها یه تعدادی هم به درخت تبدیل بشن، خلقت به کمال خودش رسید. هدف این نیست که همه انسان ها به اون مقامات دست پیدا کنن، گرچه راه برای همه انسان ها بازه. این مثال ما آخه یه نقصی داره، نقصش اینه که کره زمین قابلیت رشد دادن همه دانه ها رو نداره. یه وقتی توی برنامه مستندی دیدم که یه قارچی رو نشون میداد، خیلی هم بزرگ بود، میگفت این قارچ اگه تمام اون هاگه هایی که توشه بخواد تبدیل به قارچ بشه، 400 برابر کره زمین میشه. حالا اون درست و غلطش به عهده اون برنامه مستند، ولی من درست نقل کنم، حالا برنامه مستند بود، نمیدونم شاید علمی بود، ولی این مقدارش دیگه علمیه دیگه، که ما میفهمیم آیا میشه همه دانه ها بشن درخت؟ نمیشه که، چه زمین جا نداره که. اما هدف این نیست که همه دانه ها به درخت تبدیل بشن یا به بوته یا به خوشه. هدف اینه که نوع این گیاه در زمین باقی بمونه. میفرماید که این که میگه در حجابن، از استفاده و بهره برداری از اون نگاه تشریفی حق تعالی که به مؤمن داره، اینا در حجابن. و تصدیق لما قضا بهی سبحانه، و این تصدیق اونیه که خدا حکم کرده که ان الجزاء بالاعمال و ان لكل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کسی سر سفره خودش نشسته. و قد حجب هؤلاء انفسهم فی الدنیا عنه، اینا در دنیا خدا رو ندیدن، خودشون رو در حجاب اعمال خودشون قرار دادن. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. فلا بد من ظهور مصداقه یوم القیامه، قیامت روز ظهوره. اینا تو دنیا خدا رو ندیدن، اونجا هم نمیبینن، اینجا نفهمیدن خدا همه کار است، اونجا هم مشاهده نخواهند کرد. اثرش هم اینه که در جهنمی که همگان هیچ کارن، میگن یا مالک ای مالک به خدا بگو ما رو از آتش نجات بده، تخفیف عذاب به ما بده. اونجا مالک کاری نیست، ولی اینا چون دائما در دنیا حالشون این بوده که چنگ می‌زدن به اسباب علل، خیال میکنن که اونجا اینطوریه. در قیامت مگه پرده ها برداشته نمیشه؟ یه عده دروغ میگن، در آیات قرآن هست که دروغ میگن. مگه میشه دروغ گفت؟ بله نمیشه دروغ گفت به این معنا که دروغ پنهان باشه، دروغ آشکاره. مثلا اینکه من میگم مثلا به همه مقدسات قسم که من اینجا نیستم، خب این دروغ هم الان آشکار دیگه، من شما داری منو میبینی، اونجا هم این گونه است. ولی اینا چون فلزشون با دروغگویی ساخته شده، اونجا هم همین از کوزه برون همان تراوت که در اونجا هم دروغ میگه. و در پایان میفرماید که این همون آیه است که یوم یکشف عن ساق، ساق نه ساق پا، یکشف عن ساق یک کنایه است در ادبیات عرب. موقعی که جنگ، حالا در این جنگ های قدیم که شمشیر و نیزه و اینا بوده، وقتی دو تا سپاه به هم دیگه میخوردن و دیگه خیلی شیر تو شیر میشد و گرد و خاک بلند میشد و در زیر این چکاچک شمشیرات دیگه چشم چشم نمیدیده، به این حالت جنگ میگفتن یوم یکشف عن ساق، کنایه از اون شدت وضعیت اوضاع جنگه. یوم یکشف عن ساق از اون بحران قیامت به این حالت تعبیر میکنه که یوم یکشف عن ساق، روزی که خلاصه بحرانی میشه اوضاع، و یدعون الی السجود، اینا رو به سجود دعوت میکنن، فلا یستطیعون، اینا نمیتونن سجده کنن. مگه قیامت روز ظهور تکوینی نیست؟ اونجا خدا هر امر کنه دیگه، اونجا اختیاری در کار نیست که. در قیامت اختیاری در کار نیست. چطور اینا نمیتونن سجده کنن؟ چون در دنیا نمیتونستن سجده کنن، نمیتوانن. میگه لا یدعون الی السجود، به سجود دعوت میشن اما لا یستطیعون، نمیتونن سجده. یعنی چی؟ به چی دعوت میشن که نمیتونن؟ امام صادق فرمود که، از حالا قبل از اینکه فرمایش امام صادق رو عرض کنم، تمام عبادات بدنی ظهور یک معنای باطنی متناسب با این عبادت. مثلا روزه ظهور حقیقت خودداریه، منتها این خودداری ظهور میکنه در قالب جسمی میشه خودداری از خوردن و آشامیدن. سجده کنایه از ندید. در سجده چه اتفاقی میفته؟ بنده الان تمام این سطح این جلسه رو دارم میبینم دیگه، اگر سجده کنم کیو میبینم؟ هیچ کس رو دیگه نمیبینم، هیچ چیو نمیبینم دیگه. در هنگام سجده، در هنگام سجده همه چیز از مقابل چشم من پنهان میشه. امام صادق فرمود حقیقت سجده پنهان شدن غیر خدا از مقابل چشم انسانه، و اگر کسی به این معنا سجده نکنه خودشو مسخره کرد. ما در روز مهمترین دستورالعملی که به ما دادن، دارویی که ما رو اصلاح میکنه، همین نمازه که هیچ اثری در زندگی ما نداره. این نماز یه جزءش سجده است. سجده یعنی غیر خدا رو ندیدن. غیر خدا رو ندیدن یعنی چی؟ یعنی این زندگی ما، این زندگی تنگ و تاریک ما، این زندگی ما که به خاطر چنگ زدن به اسباب و علل و فراموشی خدا در زندگی ما اینقدر تنگ شده وضعیتمون، اینقدر زندگیمون سخت شده. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخت میشه. خب سجده یعنی غیر خدا رو ندیدن. 70 سال به ما عمر دادن که ما تمرین کنیم در این دنیا بفهمیم رازق خداست، ساقی خداست، شافی خداست، معلم خداست، مؤثر خداست. لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حرکتی در عالم نیست الا به دست خداست، و بقیه اموری که ما مأمور بفهمشیم. این عمر ما، محصول عمر ما، یعنی در پایان ما باید به این نتیجه برسیم که غیر خدا همه باطلن. این معنای سجده است. لذا یدعون الی السجود، اینا رو به سجده دعوت میکنن، میگن چشم باز کن ببین که غیر خدا نیست. فلا یستطیعون، نمیتونن، چون اینجا ندیدن اونجا هم نمیبینن. نه اینکه سجده نمیکنن، نمیتوانن. خاشعتن ابصارهم، چشم هاشون خاشعه، ترسانه. ترهقهم ذلتون، گرد ذلت وجود اینا رو فرا گرفته. حالا ببینید آیه چه به کجا ختم میشه، چقدر قرآن زیباست. وقد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، اون موقع که سالم بودن دائما به سجده دعوت می شدن. کانو یدعون ماضی استمراریه، این دائما رو من از سیاق این بیرون آوردم. کانو یدعون دائما اینا رو دعوت می کردن به سجده. چجوری؟ همه اسباب و علل رو جور می کردن، خدا دوستشون داشت، می زد کارشون رو ناکار می کرد که بفهمن بابا به این اسباب و علل نیست، که بفهمن یه خدایی هست. بچه‌شون رو می‌خواستن تربیت کنن، همه امکانات تربیتی رو فراهم می‌کردن، بچه‌شون یه جور دیگه ضد اون که می‌خواستن عذاب در میومد تا بفهمن یه خدایی هست. در روزیشون کارشون گیر می‌کرد، در سلامتی کارشون گیر می‌کرد، در روابط خانوادگی کارشون گیر می‌کرد. گیر می‌کرد آنچه را که اسباب می‌گفتن، مثلا آقا زرنگه، خیلی آقا تیزه، تیز بازی بلده، هر چی تیز بازی میکرد روزی به دستش نمیافتاد. بنده شنیده بودم، بعدها دیدم، من دیدم اینا که به شما عرض میکنم، من دیدم یه آدمیو که آسمانو بلده به زمین بدوزه، اینقدر وارد و زرنگه. هوش و استعداد شماره یک، اطلاعات شماره یک. حالا زیادی اگه بگم ممکنه چون این صدای من پخش میشه بعد به گوش خودشم برسه، و مثلا همه امکانات که یه آدم برای کسب روزی بعد داشته باشه این داره، به نون شبش محتاجه. من شنیده بودم اینو سالهای پیش، از آقا امجد میگفت که بعضی ها تو این تهران اصلا آسمون رو به زمین میدوزن به نون شبش محتاجه. من دیدم یه دونه از اینا رو، اگه میتونستم تفصیلا برای شما بگم، چون صدام میرسه نمیتونم بگم. تعجب میکردید چطور میشه یه همچین آدمی، و هستن کسانی، شما هم دیدین که الف رو از ب تشخیص نمیدن، نمیتونن ثروتشون رو بشمارن. خب ما میگفتیم زرنگه، بچه زرنگیه، ببین ماشاءالله بچه زرنگیه. بچه زرنگ علامتش خونشه، محلشه، ماشینشه، این تو پیش ما بچه زرنگیه. اما بچه زرنگ در پیشگاه قرآن کریم زرنگ اونیه که فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. قرآن اینو میگه، قرآن میگه فمن زهزه عن النار، کسی که از آتش نجات پیدا بکنه و ادخل الجنه داخل بهش بشه فقط فاز، این بچه زرنگی. اما این بچه زرنگی، خب این زندگی ما بود. وقت کانو یدعون الی السجود، در تمام فرازهای زندگی ما رو به سجده دعوت میکردن، ما رو دعوت میکردن که بفهمیم غیر خدا باطل است. ما نفهمیدیم. و هم سالمون، اون موقع سالم بودن، یعنی اون موقع میشد ابزار فهم، اون موقع فهم اینا سجده نکردن. پس حالا جواب اون سوال هفته پیشم کامل بیان شد که چگونه این آیات با هم دیگه قابل جمعه. ثم ان بطلان الاسباب و زوال الحجاب، وقتی اسباب باطل میشه، حجاب ها برداشته میشه، و ظهور الباطن الذی هو محیط بالظاهر، باطن، باطن مثل باطن گیاه نبود که زیر خاک باشه، باطنی بود که بر تمام ظاهر محیط بود، مثل نخ که باطن آستینه، یعنی باطنه تمام وجود آستین رو نخ گرفته. این باطنی که محیط بر ظاهر بود که مقوم له، قوام این ظاهر به اون باطن بود، قائم علیه و قائم بر این بود، یعطی کون از ساعت محیطتون به حاضر نشه. این نشون میده که قیامت محیط به این عالم دنیاست. و ما فیها و ما یتلوها فالظاهر موجود للباطن، اصلا این دنیا که ظاهره وجودش از وجود قیامته، چون قیامت هست این هست، این ظهور اونه دون العکس، ولی عکسش این گونه نیست، یعنی دنیا محیط به قیامت نیست. لذا کسی که در قیامت به سر میبره بر کل این عالم محیطه، و قبلا عرض کردیم که این مراتب مراتب سیره، که میگه فلانی چشم برزخی داره، یعنی خودش تو برزخ یه چشم برزخی داره دیگه. تلویزیون هم یه فیلم درست کرده بود که قرنیه چشه یکی رو زده دادن به چشه یکی دیگه، بعد این چشم برزخی پیدا کرد. من اینقدر حرص خوردم سر این سریال. دیگه جلوتر نمیرم چون الان دارم خرابکاری میشه، یه چیزایی میگم اون وقت. حالا قیامت کجاست؟ ببخشید من این مثال دیگه بلد نیستم. شما بفهمید این آستین من نخ آستین. این نخ کجاست؟ کیه؟ هر سو شما از آستین سوال کنید بگید نخ کجاست؟ کیه؟ اصلا خنده دار نیست این سوال معنی داره؟ از آستین سوال کنید نخ کیه؟ میگم از یعنی چی؟ منظورت چیه؟ نخ کیه؟ نه این نخ دیگه کی مربوط به پدیده های زمانیه، این که پدیده زمانی نیست که بپرسه کی کجاست. چون اصلا شما یه جایی به من نشون بده که این نیست تا من بگم کجاست. شما از آستین سوال کن نخ کجاست، جوابتون میده شما یه جایی به من نشون بده که این نیست. حالا قیامت کیه؟ کجاست؟ حالا ببینید قرآن چی میگه. قرآن چی بگه با ما جاهلا؟ یقولون متا هو، میگن قیامت کیه؟ قل عسى ان یکون قریبا، نزدیک. شما از این میبرید که این نخ کیه؟ میگه نزدیک. چشتو باز کن، نزدیک دیگه. عسى ان یکون قریبا فلم ما رأوه زلفتن، زلفه یعنی قریب، وقتی نزدیک میبینن قیامت و سیعت وجوه الذین کفروا، چهره هاشون سیاه میشه، حالت سوء پیدا میکنه. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، اونی که میخواستید اینه. ولو ترا از فزع، اگر ببینی اون روزی که اینا دوچار فزع میشن، فارسی میگن جزع و فزع، و اخذوا من مکان قریب. حالا این چقدر تعبیر عجیبه، از یک مکان قریب میگیرنشون. از کجا میگیرنشون؟ از درون جانشون. علامه در ذیل این آیه در المیزان فرموده که کنایتون ان عدم فصل بینهم و بین من یأخذهم، اگر نخ بخواد ظهور کنه، اگه آستین بنا باشه که شکسته بشه، اگه بنا باشه که توهم آستین شکسته بشه، کی باید این توهم بشکنه؟ نخ. نخ باید ظهور کنه. وقت آستین از کجا گرفته میشه؟ از کجا پنجه میفته تو گلوی آستین؟ از درون خودش، یعنی از نخ. این معنای اخزوم مکانن غریبه. لذا میفهمد این کنایه است از اینکه بین اونی که میگیرتشون و بین اینها فاصله ای نیست. این همونه که در جای دیگه میگه نحنو اقرب و الیه منکم، ما از شما به این مرده نزدیکتریم. بعد باز میره جلوتر میگه ان ربک لبالمرصاد، باز میره جلوتر میگه اقرب الیه من حبل الورید، باز میره جلوتر میگه یهول و بین المرء و قلبه، بین خودت و خودت خدا فاصله است. در جای دیگه میفهمد و ما امر ساعت الا کلمه البصر. حالا ما به فرهنگ خودمون یه مهمانی بخوایم بدیم چقدر باید مقدمات بچینیم؟ یه مهمانی یه قضا میخوایم درست کنیم، یه میوه میخوایم بچینیم، یه شیرینی بدیم، دیگه بیشتر از این که نیست. چند روز قبل باید تدارکات بچینیم. حالا شما فرض کنید میخوایم یه اردو ببریم 100 نفر رو، چقدر باید امکانات و مقدمات بچینیم؟ حالا اگه بخوایم قیامت برپا کنیم چیکار باید بکنیم؟ کوه ها رو ذوب کنیم و خورشید رو خاموش کنیم و آسمان رو زیر و رو کنیم و ستاره ها رو به هم بزنیم و اولین و آخرین رو زنده کنیم و این چقدر کار سنگینیه. میفرماید که و ما امر الساعت الا کلمح البصر، کار قیامت برای خدا اینه. لمح بصر میدونی یعنی چی؟ الان شما میخواین سقف رو نگاه کنید چقدر زحمت داره، حتی سرم لازم نیست آدم بالا ببره دیگه، همین که چشمو میندازه به این میگن لمح بصر. لمح بصر یعنی امتداد دیده. برای ما چرخوندن چشممون این طرف و اون طرف سالن رو نگاه کردن، لمح بصر برای ما چقدر سخته. میگه برای خدا برپای قیامت به این اندازه، چون خدا نمیخواد آسمانو به هم بزنه، زمینو خراب کنه، کوها رو بکوبه، چون حقیقت قیامت فقط پرده برداریه، نگاه بشر عوض میشه، قیامت رو مشاهده میکنه. بعد برای اینکه مطلب روشن بشه میفهمد او هو اقرب، از اینم آسون تره برای خدا. ان الله علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اون روزی که هر خیری رو که انسان انجام داده حاضر میبینه. ولولا کلمتون سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. این آیه میفرماید که اگر کلمه خدا نبود که سبقت گرفته بود بین انسان و بین قیامت، زودتر این اتفاق افتاده بود. منتها یه چیزی اینجا واسطه است، یه چیزی بین انسان و قیامت واسطه است. سبقت علامه در المیزان فرموده سبقت به معنی حائل شدن چیزی بین چیز دیگه است. یک کلمه بین انسان، بین این دنیای انسان و بین قیامت انسان حائل شده. اینجا میفرماید که از سبق و الشه یوجب و هیلوله. سبق یعنی حائل شدن. اون چیه که حائل شده بین انسان و قیامت که اجازه مشاهده قیامت رو الان به ما نمیده؟ میفرماید این که تو قولو که سبقتو الى مکان کذا یوجب و وجود شیء آخر سبقتهو. معلومه قیامت فعلا موجود این فاصله شده بین این دوتا. و حللت بینه و بین المکان قبل ان یصل الی. حالا اون کلمه چیه؟ فسبق و کلمته سبحانه الی اجل مسما. اون کلمه خدا که بین انسان و قیامت واسطه شده این آیه است. لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. شما یه مدت مهلت دارید، یه مدت به شما مهلت دادن که قیامت رو مشاهده کنی. اگه مشاهده نکنی به زور بهتون نشون میدم، اگه اون روز به زور نشون بدم فایده ای نداره. یعطی انه محیطون به. قیامت محیط به انسانه. قریبون نزدیکه. لولت صد لذی صده سبحانه تجاهه. اگر اون صدی که خدا در مقابل انسان و قیامت گذاشته نبود، که اون صد همین صد مهلت امروز است، لقشیه هم فصل القضا، یک بار چشم باز میکردن خودشونو در بحبوهی عرصات محشر میدید. و از همین بابه که انهم یوم یرونها، روزی که قیامت رو ببینن گویا انگار که لم یلبسوا الا عشیتن اضحاها. انگار یه عشیه، نه یه روز، یه عشیه، یعنی یه غروب. غروب چقدره؟ 20 دقیقه. یا یه ظهر. ظهر چقدر طول میکشه تا میشه بعد از ظهر؟ یه چند دقیقه است، 20 دقیقه، نیم ساعت. انگار این مقدار توقف کردن. که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نهار. روزی که آنچه که بهشون وعده داده شده رو مشاهده میکنن گویا یک لحظه بیشتر از روز رو سپری نکردن. بلاغون فعل یهلکو الا القوم السالمون، قوم الفاسقون. قال کم لبستون فی الارض عدد سنین. بهشون میگن چقدر عمر کردین؟ قالو لبسنا یوما او بعض یوم، یعنی یک روز یا بخشی از یک روز. فاسأل العادین قال ان لبستم الا قليلا لو انكم تعلمون. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله. بله. حقیقت این عالم، سنگ بنای این عالم فقره. مشاهده فقر مساویست با مشاهده حق تعالی. منتها این فقر رو انسان در بیرون از خودش نمیتونه بهش دست بیابه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم خدا رازق است ولی نمیتونیم اینو ببینیم. بالاخره بارون داره میاد از زمین داره روزی منو بیرون میاره. من باران و فقیر نمیبینم، خاک و فقیر نمیبینم، باد و فقیر نمیبینم، اینا همه اثر دارن. اما یک نقطه‌ای هست که من از اون نقطه میتوانم به فقر پی ببرم، اون درون خودمه. در درون جان خودم داستان فقر زمینه لاینفک خودمه. من فقیرم، از این فقر خودم غافلم. اگر حوادثی که خداوند به عنوان یک کلاس تربیتی در زندگی برای ما پشت سر هم دیگه پیش میاره که این حوادث همشون برای مشاهده اون فقره، اگه این کلاس ما خوب طی کنیم، طی کردنش به اینه که غافل نباشیم، یادمون باشه چه اتفاقاتی برامون افتاده در زمینه‌های مختلف که حالا مثالاش مرتب عرض کردیم، در رزق و روزی، در ازدواج، در بچه داری، در کار، در شغل، در مدرک، در گرفتاری ها، در بیماری ها، در همین چیزایی که زندگی رو تشکیل میده، همین که نامش از زندگی، این مجموعه کلاف و پیچیده زندگی که خدا در تمام صحنه یا بیشتر صحنه به ما نشون میده که تو هیچ کاری. اگر ما غافل نباشیم از این فرق، اینو شهود کنیم در درون خودمون، پس از اینکه این معنا رو در خودمون یافتیم، میفهمیم دیگران هم فقیرن. نه اینکه میفهمیم، میبینیم. حالا این چه مقامیه من نمیدونم، ولی این همون فرمایش امیرالمومنین که فرمود کسی که به خودش معرفت نداشته باشه به هیچ چیز معرفت نداره. در نقطه مقابلش فرمود کسی که معرفت نفس داره همه اشیاء رو میشناسه. معرفت نفس هم تعریفش رو اینجوری گفتن معرفت و نفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها، این معنای معرفت نفس. حقیقت سجده ندیدن غیر خداست. ندیدن غیر خدا قلب سلیم میخواد، یه محصولیه که باید کسب بشه. اگر تو این دنیای محصول رو کسب کرد، اونجا حقیقت سجده رو داره. اگر کسب نکرد، اونجا نداره دیگه، اونجا چشمش کوره، نمیتونه از این حقیقت بهره برداری کنه. هفته پیش عرض کردم یه گنج در این عالم هست، اون خداست. این تعبیر خیلی ساده تر و قابل فهم تر. یه گنج هست، اون گنج خداست. باید به این گنج دست پیدا کرد. راهش این 70 سال عمره. این گنج هم تمام شدنی نیست. اگر کسی این گنج رو پیدا کرد، تا خدا خدایی میکنه، تا ابد و دهر از توی این گنج بیرون میاره و خرج میکنه. اگر اینو پیدا نکرد، تا خدا خدایی میکنه، گرفتار صفت نداریه. حقیقت جهنم اینه، حقیقت بهشت اونه، این حقیقت. حالا یک کمی اگر که شما تحلیل کنید اینو، اون مقداری که ما میتونیم بفهمیم، حقیقت تمام دردها و رنجهای ما، قصه های ما، ناراحتی های ما از نداریه. درسته؟ هیچ وقت دارایی انسان رنجور نمیکنه. نداشتن سلامتی آدم رو رنجور میکنه. آدم ازدواج کرده بچه دار نمیشه، نداشتن فرزند آدم رو ناراحت میکنه دیگه. حالا بچه دار میشه، این بچه آسایشش رو سلب میکنه، سلب آسایش ازش میشه، اینجای آسایش نداره، نداشتن آسایش اینجا رنجورش کرده. و بقیه مسائل، شما هر غم و غصه و رنج و ناراحتی، آنچه که میگه بهش رنج، غم، غصه، شکنجه، اینا همه نداری هاست. حالا شما همه این نداری های کل عالم رو جمع کن، همش یک کاسه، اینا بریزه رو سر آدم در قیامت، آدم چه حالی داره؟ نداشتن چشم، نداشتن گوش، نداشتن زبان، نداشتن حس، همه اینا که ما داریم میگیم، اینا عددهایی که با دستمون میشموریم. نداری لایتناها، چون از اونور خدا دارایی لایتناهاست، نقطه مقابلش میشه نداری لایتناها. همه رنجهای عالم یک جا و بی نهایت میریزه رو سر آدم، این حقیقت جهنم. حالا بخوای از این تعبیر کنه، شما بگو آتش، مگه کلمه آتش میتونه جهنم رو معرفی کنه؟ آتشی در کار نیست به این معنایی که ما تصور می‌کنیم. بعد به قرآن که مراجعه می‌کنی، قرآن میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش جهنم جانو می‌سوزونه. اون کدوم آتشه که جانو می‌سوزونه؟ این حقیقتیه که در پیش روی ماست. لذا خدا حقیقت همه عالمه. امام حسین میگه ورزه میدارد که مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و من لذی فقد من وجدک، کسی که تو رو نداره، کسی که تو رو داره چه نداره و کسی که تو رو نداره چه داره. این فرمایش امام حسین، این که حرف ایجایی نیست که، این حقیقتی داره حضرت در قالب دعا بیان میکنه. اولیا که در مقام شهودن چی؟ نه، پیش من اینک غم و شادی یکیست. اصلا اینا به آخرت اونگونه که ما نگاه میکنیم نگاه نمیکنن. اگر آخرت رو دوست دارن و بهشت رو دوست دارن که دوست دارن، چون خدا بهشت رو دوست داره، چون خدا از بهشت تعریف کرده، اینا بهشت رو دوست دارن. چون خدا دنیا رو تحقیر کرده، اینا دنیا رو تحقیر میکنن. در خطبه 160 نهج البلاغه هستش که در مورد رسول خدا هست که حق قرد دنیا و سقرها لان الله حقرها و سقرها. مربوط به عبارت از خودم در آوردم، کمی با این فرق داره. کمی عبارت ببین، میگه خدا دنیا رو تحقیر کرده و تسقیر کرده، ولی فارسیش دیگه درست. چون خدا دنیا رو تحقیر کرده و تسقیر کرده، پیغمبر دنیا رو تحقیر میکرد و تسقیر میکرد. الان عبارتش هم پیدا میکنن، عرض میکنم. عبارتش اینه که اورزت علیه دنیا فعبا ان یقبلا، دنیا بر پیغمبر عرضه شد و پیغمبر قبول نکرد. چرا؟ چون میدانست که خدا دنیا رو تحقیر کرده و تسقیر کرده، لذا پیغمبر هم دنیا رو تحقیر میکرد و تسقیر میکرد. علتش میگه چون خدا تحقیر کرده، نه که چون دنیا حقیره. در رسالت الولایه هست که علامه میفرماید که انسان ها سه گروه هم. اون گروه سوم همین اهل اللهی که شما فرمودین، میگه اینا اگر از دنیا بعدش میاد به این خاطره، اگر خداوند دنیا رو تعریف کرده بود، اینا هم از دنیا خوششون میمد، ولی دنیا خودش فی نفس حقیر و صغیره. و اگر آخرت رو تحقیر کرده بود و ازش بد گفته بود، اینا از آخرت بعدشون میمد، ولی آخرت فی نفس خودش باقی و دائمه. اینا اصلا با بقا و فنا کاری ندارن. اینا جز خدا هیچ چیزی در مرعا منظرشون نیست، جز خدا اصلا چیزی سرشون نمیشه. ولی اصلا معنی نداره که بگه پیش من اینک غم و شادی یکیست. میشه همچه چیزی؟ علامه میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست، داغ دلی شاد نهادی یکیست. خیلی این جمله عجیبیه. این اونجا گفته که رفته ایشون یه پولی براش میومد از ایران، یه زمینی داشتن در شادآباد، زندگیش با همین اداره میشد. بعد این پول به خاطر رقم خوردن روابط بین ایران و عراق قطع شده بود، مرز بسته شده بود، پول نمیومد. خیلی ایشون به سختی افتاده بود. رفته بود خدمت آقای قاضی، دیده بود آقای قاضی تو مدرسه نشسته برای خودش باد میزنه. بعد گفتش که اخونه اومدن گفتن که پول بده برای نهار، نون بخریم، پول نداشتم. بعدم همسرش هم داشته فرزندی به دنیا میورده، برای ماما پول خواستم، نداشتم. علامه میگفتش که همچی خودش رو باد میزد، انگار 2,000,000 تومان به پول اون موقع که با یک قرون مثلا یه هفته اداره میشدن، انگار 2,000,000 تومان بهش پول دادن. یه این حالت اینه که ما داریم قصه خودمون رو فراموش کردیم. بعد اومده این شعر رو میگه که پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش. بعد همین ادامه بیدم کنه تا به این ابیات میرسه که پیش من اینک غم و شادی یکیست. خیلی این بیت عجیبیه. این من غم و شادی برام یکیه. در کتاب شریف انوار جلیه دیدم که مرحوم مولا عبدالله نوری اینو شرح کرده، این مطلب که میگه اولیاء خدا به این مقام میرسن دیگه غم و شادی براشون اهمیت نداره، چون غم و شادی رو از او میدانن. غم و شادی بر عارف چه تفاوت داره؟ ساقیا باده بده شادی این غم که از اوست. شما یه نفر رو پیدا کنین که اینجوری باشه که ما در مورد این صحبت میکنیم، اینجوری که شما فکر میکنین همه اینطوری موحدن، بعد مقام توحید باعث شده که مثلا دنیا رو ول کنن و این اوضاع احوال اینجوری بشه. یه نفر شما موحد پیدا کن. مسئله از این قرار است که ببینید موضوع سخن گم نشه. کی تلاش نمیکنه؟ همه تلاش میکنن، از صبح تا شب همه دنبال دنیا میدونن. شما یه نفر رو پیدا کن که تلاش نمیکنه. ما مسئله در واقع خارجی برعکس این فرمایش شماست. موضوع سخن اینه که بیانات توحیدی موضوعشون نگاه انسانه نه عمل انسان، گرچه بعدن در عمل انسان هم اثر میذاره. پس بیانات توحیدی به شما نمیگن کار نکن، میگن علاقه به دنیا نداشته باش. این بیانات توحیدی. امیرالمومنین کار میکرد، درخت میکاشت، چاه میزد، هنوز آبار علی، چاهایی که امیرالمومنین کنده در کوفه هست، نخلستانهایی که آباد کرده در کوفه هست. انبیا همشون کار میکردن. مسئله کار کردن و کار نکردن نیست، مسئله صاحب اثر ندانستن کاره. مسئله داشتن و نداشتن دنیا نیست، مسئله دل نبستن به دنیاست. به همین خاطر گفت زهد به معنی نداشتن دنیا نیست، به معنی بی‌رغبتی به دنیاست. این معنی حقیقی زهد. و بعدش هم من یه سوالی دارم، آیا ما به دستورات الهی عمل کردیم که ببینیم وضع زندگیمون چجوری میشه، یا داریم بر حسب یه تقدیری حرف میزنیم؟ ما یه تقدیری تو ذهنمونه، دنیای امروز تو ذهنمونه، یه دونه از دستورالعمل‌ها رو آوردیم می‌خوایم با این دنیا منطبق کنیم. نمیشه. بله نمیشه، این با این دنیا منطبق نمیشه. اما ما به دستورات الهی عمل نکردیم که. ما اگر به دستورات الهی عمل بکنیم شرایط زندگی عوض میشه. اون دستورالعمل یه دستورالعمل داخل 1000 تا دستورالعمل دیگه است. شما الان دادی به یه آرشیتک، به یه طراح براتون یه ساختمون طراحی کرده. شما از تمام اجزایی که توی این ساختمون طراحی شده هیچ کدوم اجرا نکردین، فقط اون دریو که اون مهندس طراحی کرده اون در رو رفتین خریدین انداختین به یه ساختمونی که همه طراحیشو به هم زدین. بعد به این مهندس میگیم مهندس این در به این ساختمون نمیخوره. میگه این در به این ساختمون نمیخوره، به اون ساختمونی که من طراحی کرده بودم میخوره. ما اگر به طور جامع به دستورات الهی عمل بکنیم باید منتظر باشیم ببینیم آیا زندگی ما تغییر میکنه یا نه. اینم یه نکته مهمه. بله این یکیشو حذف کنین، بگین تنها راه معرفت اینه، چون راه غیر از این نیست. یعنی نتیجهش شد که خدا و دکتر در حقیقت یکی هم دیگه با این بیان، درسته؟ حالا اشکال اینه، حالا جواب درست گفتم اشکالو؟ ببینید بیان این فرمایش شما، این مطلب مقدمه که فرمودید بله همون مطابق فرمود عرض بنده بود، ولی مثالی که زدید مطابق عرض بنده نیست. داستان داستان فقره، ولی این فقر از بیرون قابل مشاهده نیست. شما مثالی که زدید مثال بیرونیه، یعنی این که ما میریم پیش دکتر، دکتر گاهی وقتا بیشتر اوقات بیماری ما رو شفا میده، گاهی وقتا هم شفا نمیده. اون وقتایی که ما شفا پیدا نمی کنیم حمله بر دانش دکتر میکنیم، از این معنای فقر رو نمیفهمیم. میفهمیم این دکتر حاضر نبوده، یا دارو رو عوضی خوردیم، یا دارو مثلا داروی ساخت یه کشوری بوده که مواد لازم رو نداشته، مثلا جنس دارو بد بوده، یا اون داروخانه چی اشتباه بوده. بالاخره ما میگردیم دنبال علتش. داستانی که ما ازش سخن میگیم داستان فقر، از بیرون قابل مشاهده نیست. داستان فقر از درون قابل مشاهده است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به درون خودتون مراجعه میکنید، مهمترین چیزی که هسته مرکزی فقر در درون بنده و شما، امیال و احساسات ماست، حب و بغضهای ماست. ما میفهمیم که حب و بغضمون دست خودمون نیست، حب و بغض ما مربوط به مهمترین بخش وجود ما یعنی قلب ماست. این قسمت اصلا در اختیار ما نیست. ما از یک کسایی و یک چیزهایی خوشمون میاد، از یک کسایی و چیزهایی بدمون میاد. این خوش آمدن و بد آمدن هم هیچ در اختیار خودمون نیست. اینو میفهمیم دیگه، از این نقطه شروع میشه کار. اگر کسی در درون خودش یه سیری بکنه، این نقاط فقر رو به هم وصل کنه و بعد حوادث زندگی که براش پیش میاد و توجیه کنه، درست کنه کارو. مثلا فرض بفرما، مثلا من از خودم مثال میزنم، مثلا بنده یک گویندم. خب بنده میرم صحبت میکنم و اشخاص میان میگن آقا خیلی خوب صحبت کردی، خیلی اثر گذاشت فلان بهمان. این چیه؟ این ثمرش این میشه که دارم من گمراه میکنم. اون داره از من تعریف میکنه، ولی نمیدونه که من دارم بوت نفس من داره قوی میشه. یعنی دارم از اون مرکز معرفت که داستان فقره دور میشم، که به به ما مثل که صاحب اثریم، صاحب نفسیم. اما خداوند در دل همین مسائل اگه انسان دوست داشته باشه یک تلنگرهای دیگه هم بهش میزنه. بنده یه موقع یه جایی صحبت کردم، یه نفر اومد بعد صحبت یه رو راجع به این جلسه تعریف کرد که چقدر جلسه خوبه، چقدر عالیه، چقدر فلان، چقدر برمانه. بلا فاصله بعدش که این رفت، یه نفر دیگه اومد گفت آقا این حرفی که شما میزنه همش پرت و پلاست. یه چند دقیقه خلاصه راجع به پرت و پلا بودن و بی خود بودن و تکراری بودن و این جلسه ما صحبت کرد. این لطف خداست. یعنی چی؟ پیامش اینه که میگه آقای محترم اگه تو صاحب اثری، پس باید در هر دو اینا اثر گذاشته باشی دیگه. اون حالت اومده داره میگه که از یه جلسه روانشناسی بیشتر در من اثر گذاشته. اون اومده داره میگه تو جلسه رو جمع کن، پرت و پلا نگو به مردم. پس از اینجا من باید بفهمم که صاحب اثر من نیستم، صاحب اثر دیگری است. اون وقت اگر انسان فرصت‌هایی برای تفکر داشته باشه و این حوادث زندگی رو که کلاس درس خداست اینا رو کنار هم دیگه قرار بده، یه نقطه برای انسان هست، نقطه شکوفایی این داستان فقر، داستان شهوده. اون وقت شهود میکنه، این مسئله رو درک میکنه. این از این. اما شما در فرمایشتون یه چیز دیگه گفتید، اونم رو باید جواب بدید. فرمودید خب در مقام دعا هم همینطوره، همونطور که دکتر گاهی شفا میده نمیده، دعا هم گاهی انسان دعا میکنه مستجاب میشه مستجاب نمیشه. این مسئله حالا در غیر دعا جاهای دیگه هم هست، اون جواب دیگری داره. جواب دیگرش اینه که داستان دعا با داستان پزشک فرق میکنه. دعا خودش یه مقامی داره، یک حقیقتی داره. دعا در حقیقت، من سه تا نکته راجع به دعا عرض میکنم. از دیدگاه حق تعالی دعا اساساً برای گرفتن حاجت وضع نشده. از دیدگاه ما هدف دعا فقط گرفتن حاجت، این از دیدگاه ماست. لذا ما تصورمون اینه که هر وقت دعا میکنیم بعد حاجتمون رو بگیریم. اما از دیدگاه حق تعالی دعا مکتب تربیته. لذا تربیت انسان گاهی به برآورده شدن حاجته، گاهی به برآورده نشدن حاجته. اینجا پاسخ سوال شما به اینه که انسان یک معرفتی راجع به مکتب دعا داشته باشه، یعنی مراجعه کنه به آیات و روایات بحث دعا، ببین آخه حالا این داستان دعا چیه، چرا یه وقتایی مستجاب میشه یه وقتایی مستجاب نمیشه. این یه نکتهش رو عرض کردم. نکته اصلی این که مکتب دعا مکتب تربیتیه، یعنی دعا در حقیقت میخواد انسانو برسونه به اون نقطه مرکزی تربیتش که داستان فقره. چون در مقام دعا شما خودتو خلع سلاح میکنی، میگی خدای من هیچ سلاحی ندارم. شما کی دعا میکنی؟ همه تدابیر تربیتی رو برای تربیت بچه‌ت انجام دادی، میبینی نتیجه نمیده، دستتو به سمت آسمان دراز میکنی. وقت در دعای کوهن میگه سلاح مومن ادعا، اون دعای کوهن چیز دیگه میگه، میگه سلاح البکا، اما در روایت میگه ادعا سلاح المومن، دعا سلاح مومنه. سلاح کجاست؟ اینجاست که شما هیچ کاری از دست در نمیاد. اینجا در مکتب دعا میخواد من شما رو تربیت کنم. این یه مطلب. مطلب دوم و سوم که خیلی کوتاه عرض کنم این که بسیاری از اوقات در مقام دعا شما حقیقتا دعا نمی کنی، توهم دعا داری. به چه معنا؟ به این معنا که شما از خداوند چیزی رو طلب می کنی در حقیقت و باطن جانت، ولی به زبان چیز دیگه ای رو به زبان میاری. شما در حقیقت سعادت از خدا می خواهی، اما مصداق سعادت و ثروت میدونی. من نمیخوام بگم ثروت مصداق سعادت نیست، اما قطعا ثروت برای هر کسی مایه سعادت نیست. داستان معروف داریم که یه فقیری بود به پیغمبر خدا گفت برای من دعا کن، و بعد ثروتمند شد و بعد رفت بیرون مدینه و بعد اومدن ازش زکات بگیرن و نگرفتن و نداد زکاتو. ملازم پیغمبر بود، کارش به جایی رسید که زکات هم برداخت نمیکرد. بعد پیغمبر خدا پولو گرفت و به حال اولش برگشت. حالا از این مسائل زیاد داره. این که شما در باطن جانت سعادت از خدا میخوای، ولی این مصداق سعادت و ثروت میدونی، میگه خدا به من ثروت بده. خدا نمیده به شما ثروت، چون شما سعادت خواستی در باطن جانت. مثل یه کودکی که تشنه آب میخواد به شیشه نفت اشاره میکنه، خب شما هیچ وقت شیشه نفت بهش نمیدید. این یه نکته. و نکته سوم این که حقیقت دعا اگر جاری بشود حتما دعا مستجاب میشه. بسیار از اوقات حقیقت دعا جاری نمیشه. حقیقت دعا خواستن از خدا و ناامیدی از غیر خداست. اگر کسی این حالت رو پیدا کرد، این آدم مستجاب الدعوه است. مستجاب الدعوه کسیه که یافته که همگان هیچ کارن. این عرض بنده نیست. امام صادق فرمود که اگر یکی از شما حاجتی رو از خدا خواست که لامحاله حتما میخواست اون دعا مستجاب بشه، فلیعی از من الناس کلهم، باید از همه مردم ناامید باشه. اگر این حالت رو پیدا کرد، دعا قطعا مستجاب بشه. این سوالی که نوشته هست و من عمومی جواب نمیدم، اگر بعدن شد بعدن جواب میدم، ولی امروز هم اگه اجازه بدید. دل دست خداست. اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. منتها یه نکته اینجا وجود داره، خیلی نکته قابل تأمله. اون نکته اینه که داستان ما داستان قلبه و قلب در اختیار ما نیست، اما یه بخش دیگه هست که اون در اختیار ماست. اون بخش بخش عمل ماست. عمل ما در اختیار ماست. ما میتونیم راست بگیم، میتونیم دروغ بگیم، میتونیم مال حرام بخوریم، میتونیم مال حلال بخوریم. ما میتونیم میتونستیم این جلسه رو شرکت کنیم، میتونستیم شرکت نکنیم. ما میتونیم پا روی حق بذاریم، میتونیم پا روی حق نذاریم. این قسمت در اختیار ماست. اگر انسان نسبت به این بخشی که در اختیارش، یعنی بخش عمل، مواظبت کنه، عمل و مطابق دستورالعمل قرار بده. دستورالعمل کی؟ دستورالعمل که خدایی که قلب در دستشه. این قلب دست خداست، درسته؟
شما الان میری این دستگاه رو از بیرون میخری، یه دفترچه داری میدن، یه از این دستگاه اینجوری استفاده. اگه شما خلاف این استفاده از این دستگاه استفاده کنی، این یا خراب میشه یا زود از کار میفته یا اون کیفیت لازم رو بهت نمیده. این یه دستورالعملی داره. اون خدایی که قلب در دستشه یه دستورالعملی فرستاده که من و شما در ناحیه قلب تصرفی نداریم، ولی در ناحیه عمل تصرف داریم. عمل ما، محصول عمل ما، میوه عمل ما میریزه توی قلب ما. در نتیجه آرام آرام عمل ما قلب ما رو میسازه. حالا من میخوام این قلبم الهی باشه، باید عملمو الهی کنم. الذین جاهدوا، مجاهده یعنی چی؟ یعنی سعی و تلاش. همه مردم تو دنیا مجاهده میکنن، همه از صبح کار میکنن تا شب دیگه، کسی از بیکار باشه، همه تلاش میکنن، غالب آدم ها تلاش میکنن. اما آیه میگه الذین جاهدوا فینا، غالب آدم ها البته نبودیم، الذین جاهدوا فینا، این فینا مهمه. یعنی چی؟ یعنی تلاششون و عملشون در اون مسیری باشه که ما معین کردیم. اگه در مسیر ما حرکت کنن، لنهدین نه هم سبولن، ما راه های خودمون رو بروشون باز میکنیم. لذا قلب ابتداعاً در اختیار ما نیست، ولی قلب میوه اعمال ماست. شما در بیانات دینی اصلا راجع به قلب و فکر و اعتقاد چیزی دیدین که مثلا آدم رو توبیخ بکنن؟ اونی که آدم توبیخ کنه رو عمله. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره نجازی کن به اعمالکم انما توجزون ما کنتم تعملون. همه موضوع سخن دین راجع به بخش عمله. این قسمت اساسی کاره. لذا ما قدری و اینا نیستیم که بگیم یه گوشه بشینیم قلب در دست خداست و خودش درست میشه. اگر اولیاء خدا که شدن ولی خدا و در قلبشون جزئیات خدا هیچ چیز وجود نداره، چون در اون جاده حرکت کردن که بهشون دستور دادن. این و الا شما ببین، ابتداعا حب دنیا ماره قلبه، من که نمیتونم حب دنیا نداشته باشم. اما عمل چی؟ عملم میتونم تنظیم کنم که حب دنیا نداشته باشم؟ تو عملم میتونم دست بکشم از مال حرام؟ نمیشه دست کشید؟ یعنی باید بگیم نه دیگه، من یه کسی بادارم که از درون که من مجبور شدم که اختلاس کنم. هیچ کس نمیتونه همچین چیزی بگه. یا یه کسی مثلا رفت توی زبان من نشست بادار کرد منو که این مثلا تهمت رو به فلانی بزنم. اینا که هیچ کس برای هیچ کس قابل قبول نیست. همه ما میدانیم که زبانمون، بله کنترل زبان سخت، اما میتونیم تهمت به مردم نزنیم، پشت سر مردم حرف نزنیم. این کارا ما میتونیم بکنیم. اگر ما مرحله عملمون رو کنترل کردیم، در مرحله قلب خداوند وعده داده که قلب ما رو هدایت کنه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که به خدا ایمان بیاره خدا قلبش رو هدایت خب. اینا هیچ منافاتی نداره. موضوع سخن استفاده نکردن از اسباب نیست، موضوع سخن دل نبستن به اسبابه. مؤمن وظیفش استفاده از سبب و مستقل ندیدن سببه. سبب مستقل نیست، منتها یه سببی هست مثل آب که تشنگی رو برطرف میکنه، یه سبب بزرگتری هم هست مثل امیرالمومنین که در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشاط کن فکان حکم به منتشا. این اعلا سبب خداست که همه اسباب زیر پر فرماندهی اون است. لذا هیچ بیان دینی و شیعی به ما نگفته امیرالمومنین مستقله. شما یه بیانی پیدا کنه اهل بیت هیچ کدوم خودشون فرمودن که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، اینا عبد خدا. این عبودیت به کنار، یعنی هر چی عبودیت یعنی هر چی دارن ملک خداست. منهای این صفت هر چی خدا داره اینا داره. لا فرق بینک و بینهم همینه دیگه، دعای ماه رجبه مورد تایید علما هم هست. آقای بچت میفهمونی خیلی حرف این آیه، کسی فکر کنه در این جمله آیه نیست، جمله دعاست. لا فرق بینک و بینهم، هیچ فرقی بین تو و بین این 14 نفر نیست. الا انهم عبادک، عبدن، عبد یعنی مالک هیچی نیستن، مالک همه چیزن منتو مالک هیچ چیز نیستن. اینا دو حالت داره. بله اینا فرمانروای کل عالم. بله اصلا ما به کمال عشق می‌ورزیم، به ما دستور دادن به محبت اینا، به توسل به اینا. اینا هیچ کدوم منافات با بیانات توحیدی نداره. شرک این است که انسان بگه امام رضا مستقل، این شرک. بله تمام صفات الهی رو اونجا براشون میگه، بکم فتح الله و بکم یخده، بکم یونزل القیس، بکم یمسک السماء انتقه علی الارض الا بزن، تا صورت و پیوند جهان بود علی بود. یعنی چی؟ تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. یعنی انسان کامل، تمام فیوزات عالم از نایه انسان کامل فیضان میکنه و فوران میکنه. این همون معنای اون روایت که میگه کنت نبیاً و آدم بین ماء و تین، من پیامبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.